برنامه‌ای که به سمع رسید در دستگاه ماهور بود که توسط هنرمندان غلام حسین بنان و جواد معروفی تقدیم شما عزیزان گردید. این برنامه کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ بود به تهیه کنندگی یلدا احتشامی. صدا بردار زهره صابری، ویراستار محمد مهدی عقابی، خواننده نشان برنامه صادق نوری، گوینده وجیهه حسینیان.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
یادمان.
هنرپرور و یادمانساز کرمانشاه، صحنه باشکوه ترین یادمانهای تاریخی ایران زمین است. بسیاری از یادمانهای موجود کرمانشاه شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد. حسینیه ها و تکیه ها جایی ویژه در گنجینه یادمان های کرمانشاه دارند. از جمله مهمترین این یادمان های اسلامی می توان اشاره کرد به حسینیه بیگلربیگی، حسینیه رئیس العلماء و مدرسه شیخ علی خان کنگاوری. یادمان حسینیه بیگلربیگی، حسینیه رئیس العلماء و مدرسه شیخ علی خان دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی دیگر از یادمانهای ایران روزگار اسلامی و بسیار معروف و ارجمند شهر کرمانشاه حسینیه بیگلربیگی کرمانشاست. این یادمان یا این بنا از حسینی‌های بسیار قدیمی و قابل توجه شهر کرمانشاست. خیابان مدرس مقابل مسجد جامع قرار داره و به سال 1326 هجری قمری توسط عبدالله خان فراش باشی که ملقب هست به بیگلربیگی ساخته شده. این حسینیه دارایی که بنای فوق‌العاده‌ای است، از وسعت و زیبایی خاصی برخوردار هست و بخش‌های مهم این یادمان اسلامی شامل تالار بسیار معروف آینه‌کاری، اتاق‌های دیگرش، شاهنشین‌ها، ایوان‌ها، صحن بسیار وسیع مرکزی، نماسازی‌های بسیار زیبا، تزئینات آینه‌کاری، گچبری، منبت‌کاری، پنجره‌هایی که فوق‌العاده خاص هستند با شیشه‌های رنگین و بسیار ظریف و خاص، و در سمت غربی حیاط تالار آینه‌کاری بزرگ و با شکوه تکیه که در حقیقت به حسینیه معروف است، با تزئینات عالی، کتیبه‌های متعدد دیده میشه. کتیبه آینه‌کاری دارای یک تاریخی هم هست که تاریخ 1326 هجری قمری را نشان میده. در همین جا و در سوی دیگر آن یک اتاق بسیار بزرگی است که از آن به عنوان مهمانخانه بیگلر بیگی نام میبرند، که مجموعه دیدنی از اشیاء هنری و باستانی در درون قفسه های آینه کاری بلند و زیبای اون قرار گرفته. تکیه یا حسینیه بیگلر بیگی از نظر آینه کاری، سبک بنا، دربهای آن، یک جای ممتاز در میان کلیه تکایای شهر کرمانشاه داره. در چهار طرف حسینیه بیگلر بیگی گوشواره‌های متعددی که وسیله پنجره‌های هلالی شیخ به داخل حسینیه مرتبط میشند دیده میشود. متاسفانه در اثر توسعه و شهرسازی در سالهای اخیر و به ویژه بمبارون رژیم بعثی در سالهای جنگ، این حسینیه باشکوه شاهد آسیب‌های جدی بوده است. یکی دیگر از یادمان‌های روزگاران اسلامی در شهر کرمانشاه مدرسه بسیار معروف شیخ علی خان هست. این مدرسه یکی از یادمان‌های بسیار شکوه و همپیوند و مربوط به روزگار صفوی است و حدود سال 1090 به دستور شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی در شهر کنگاور ساخته شده. مدرسه شیخ علی خان از زمان تأسیس تا دوره قاجار محل استقرار طلاب علوم دینی بوده، اما به دلایلی که خیلی مشخص نیست در یک مقطعی متروک میشه و بلا استفاده بوده. با گذشت زمان هم صدمات بسیار زیادی و در نتیجه عوامل طبیعی و غیر طبیعی دیده و به سال 1319 هجری شمسی است که با همت و تلاش حاج ابوالقاسم نوری این یادمان بزرگ اسلامی مرمت میشه، فعالیت آموزشی خودش رو از سر میگیره، هرچند که در جریان جنگ تحمیلی به ویژه سالهای اوایل جنگ آسیب‌های جدی می‌بینه و در سال 68 هم یک بار به وسیله کارشناسان میراث فرهنگی این یادمان مرمت شده. بنای مدرسه که قسمتی از آن در حقیقت به مسجد اختصاص یافته در یک طبقه ساخته شده، دارای یک حیاط بزرگ و 8 ضلعی، ایوان‌ها، حجره‌ها با پوشش‌های تاقی در اطراف صحن و تزئینات کاشی‌کاری و آجرکاری است.
بیگلر بیگی از حسینیه های قدیمی کرمانشاه است. این تکیه دارای آینه کاری و درهای فوق‌العاده خاص است. همچنین حسینیه رئیس العلماء یکی دیگر از یادمان های مهم اسلامی قاجاریه در کرمانشاه می باشد.
سردر ورودی این یادمان اسلامی نسبتاً ساده و خیلی دارای تزئینات نیست. تنها تزئینات اون را میتونیم به عنوان آجر چینی نام ببریم. مجموعه حجره های این مدرسه 36 باب هست که هر حجره مساحتی در حدود 10 متر گزارش شده و در جلوی هر حجره یک ایوانی که تقریبی ابعادش رو میتونیم بیش از 3 متر بگوییم و در پشت اونها یک پستوی کوچکی هم قرار داره. به طور کلی پوشش حجره ها تاقشون ضربی هست که این پوشش ها تا جلوی ایوان هم کشیده میشوند. در طرفین درب ورودی حجره ها دو تا پنجره باریک و بلند بر بالای ورودی یک دریچه مدور در حقیقت بزرگ برای تأمین نور تعبیه شده. این پنجره ها هنوز هم در این یادمان اسلامی شکل قدیمی خودشونو حفظ کردند. ایوانهای مدرسه ظاهراً در ابتدا با آجرکاری تزئین شده و در دوره‌های بعد شاهد تعمیراتی بوده که در این تعمیرات دور جدید گچ اندود شدند. در جبهه در حقیقت جنوبی صحنه مدرسه نمازخانه و روبروی اون در طرف دیگرش کتابخانه قرار داره. در نمای مسجد یک کتیبه‌ای که کاشیکاری هست و مربوط به تعمیرات سال 1319 شمسی هم هست دیده میشه. مدرسه شیخ علی خان زنگنه همیشه مورد استفاده طلاب علوم دینی بوده است.
مدرسه شیخ علی خان از یادمانهای عصر صفوی است و به دست شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی در کنگاور ساخته شده است. این یادمان تا دوره قاجار بسیار فعال بوده است.
از دیگر یادمان‌های روزگاران اسلامی و در شمار گنجینه‌های اسلامی کرمانشاه می‌توانیم به حسینیه رئیس العلماء شهر کرمانشاه اشاره بکنیم که نزدیک حسینیه امام جمعه قرار گرفته. از یادمان‌های مهم و بسیار ارزشمند دوره قاجاریه هست. این حسینیه از نظر سبک بنا و گنبدش شبیه به حسینیه امام جمعه است و توسط شخصی به نام ابوالقاسم رئیس العلماء ساخته شده و دارای ارزش‌های خاص فرهنگی و معنوی خود است. یکی دیگر از یادمان‌هایی که در روزگاران اسلامی در کرمانشاه ساخته شده و در شمار گنجینه‌های ارجمند در حقیقت روزگار قاجاری میراثی است از روزگار قاجاری، حسینیه است که معروف است به حسینیه امام جمعه کرمانشاه. هرچند که این حسینیه یک بار در روزگاران جنگ بین ایران و عراق سالهای اول به شدت آسیب دیده و امروزه در کوچه امام جمعه کرمانشاه قرار داره، اما از آثار بسیار با شکوه بر جای مونده از روزگار قاجار به شمار میره. بخش قدیمی‌تر این بنا که متفاوت هست با بخش‌های جدیدتر، به ویژه بخش‌هایی که بعدها تعمیر شده، دارای یک گنبدخانه، شاهنشین، اتاق‌های جانبی است و در روزگار آقا عبدالله فقیه که از نوادگان آقا محمد علی بوده ساخته شده و بخش جدیدتر آن به سال 1342 توسط در حقیقت آقا اسدالله امام جمعه فرزند آقا عبدالله بنا شده، به همین دلیل هم این نام بر روی این حسینیه بسیار قدیمی تا به امروز بر جای مانده است.
کرمانشاه گنجینه تکایا و حسینیه های بیمانند.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
چشم انسان هزاران امید است که متولد می شود و سرشادی را تجربه می کند. زیبایی می خندد و خواب را با خود می برد و اگر تو سمت دانایی نگاه کنی می بینی که راه رفتن با تفاخر بر روی زمین زیبا نیست، چرا که روزی باید همچون گذشتگان در آغوش آن جای گیری و تو آیا دوست نداری در آن زمان که زندگی جزء خاصان باشی؟ دوست داری تا سر به آسمان برمی آوری به اجابت دچار شوی و محبوب را همواره در کنار خود حس کنی؟ آیا آرزو نداری چون دوستان خوب خدا قدم برداری؟ آیا نمیخواهی رحمت همیشگی خداوند شامل حالت شود؟ اینجا سرزمین خوب رویان است، از در درا و متواضع وارد شو، چرا که تواضع و فروتنی اخلاق خوب دوستان خداوند است. و زمین قدم‌های متواضع را بیشتر دوست دارد. آیا دوست نداری که وقتی در زمین قدم برمی‌داری بر تو درود فرستد؟
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
جانا، به حاجتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خدانجا چه حاجت است؟ حافظ، تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟ در ادامه صحبت درباره زمین و شگفتی هایی که در این آفریده خداوند وجود داره به سوره بقره می رسیم، آیه 267. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از اموال پاکیزه‌ای که از طریق تجارت به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج کرده ایم، منابع و معادن زیرزمینی و کشاورزی و زراعت و باغ که همه اینها جزء مواردی محسوب میشه که از زمین استخراج میشه، انفاق کنید. خداوند دستور میده به انسانها که از اون چیزهایی که زمین در اختیار شما قرار میده و فقط متعلق به شما نیست بلکه متعلق به همه انسانها هست، انفاق کنید. به سراغ قسمتهای ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید مگر از روی اغماز و کراهت، و بدانید که خدا بی نیاز و شایسته ستایش است. مبحث اصلی بر محور انفاق دور میزنه، اینکه انسان‌ها لازم هست که از اون ثروتی که به دست میارن بخشی رو هم در اختیار دیگرانی قرار بدن که نیازمندن. چرا؟ چون که ثروتی که در جهان وجود داره ثروتی هست که متعلق به همه انسان هاست. زمین منشأ ثروت هاست. اون افرادی که از طریق کشاورزی ثروتی به دست میارن، در واقع زمین این امکان رو در اختیارشون قرار داده. اونهایی که معادن مختلف رو استخراج می کنند و از طریق این معادن و سنگهای قیمتی ثروتی به دست می آرن، باز هم زمین هست که این امکان رو در اختیار اونها قرار داده که به ثروت برسند. پس هر چیزی که در دنیا به عنوان گنج و گنجینه و ثروت محسوب می شه، ریشش در زمین هست و زمین متعلق به خداوند هست و نه متعلق به هیچ یک از انسانها. خداوند بارها تأکید کردی که اون کسی که در نهایت وارث زمین خواهد بود خود خداوند هست، و خداوند البته این وعده رو هم مطرح کرده که در روزگاری از تاریخ صالحان، شایستگان و پرهیزگاران و مستضعفان وارثان زمین خواهند بود از سوی خداوند، اما در نهایت آفرینش زمین بر عهده خداوند بوده و خداوند هست که زمین رو در اختیار خواهد گرفت. حال وقتی که انسانی از این ثروت زمینی بهره بیشتری میبره، لازم هست که بخشی از این ثروت رو در اختیار دیگران قرار بده. اما زمانی که میخواید چیزی رو انفاق بکنید، از اون بخش از اموالتون که زیاد در واقع نمیپسندید یا چندان پاکیزه نیست یا چندان به درد بخور نیست انفاق نکنید. مثل اینکه چیزی رو که نمیخوایم و میخوایم به دور بندازیم، با منت در اختیار کسی قرار بدیم که نیاز مالی داره. خداوند میفرماید که این کار رو انجام ندید. چیزی که خودتون حاضر نیستید در اختیار داشته باشید و اون رو بپذیرید رو به دیگران ندید، چرا که پذیرش اون برای خود شما هم با کراهت به همراه خواهد بود. اون چیزی که کریه هست، زشت هست، ناپسند هست رو انفاق اخلاق نکنید و فراموش نکنید که خداوند بی نیاز هست، از تمامی این ثروتها و اونها رو در اختیار شما قرار داده. و نکته مهم این که به این مسئله بیاندیشیم که هر ثروتی که در اختیار ما قرار گرفته و غرور ما رو در این جهان رقم زده، ریشه و سرچشمه اون به زمینی برمیگرده که خدا اون رو آفریده، رام و مطیع ما انسانها کرده و در زیر پای ما قرار داده و امکانات بیشمار اون رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم در طول حیاتمون از اون استفاده بکنیم.
اراده خداوند بر این قرار گرفت که انسان را به واسطه خطایش ساکن سرزمین جز بهشت کند، زمین به امر الهی مسکن انسان شد و انسان از آن پس خلیفه خداوند بر روی زمین قرار گرفت و وارث او. کوه‌ها چون میخی آهنین زمین را در بر گرفته بودند و در برابر بادهای تند و سری سینه سپر می کردند. دریا رام انسان شد، معدن روزی و نعمت، و خاک آماده پذیرایی از انسان تا همچون مادری هر آنچه را که فرزندش می خواهد برای او فراهم کند. پرندگان با صدایی خوش و چارپایان همان گونه که او می خواست رام و رهوار از انسان پذیرایی می کردند و زمین چون گهواره ای انسان را با خود می برد. همه ی هستی در اختیار انسان قرار گرفت تا او خود را پیوسته در اختیار خدا ببیند و جز برای او قدمی بر ندارد. اما همین انسان با این همه نعمت قدم در راه دیگری گذاشت. غرور و خود بزرگ بینی و باور این که خود مرکز هستی است و پدید آورنده همه دور و برش. و آدمی هرگز به صدای خداوند گوش نداد که بندگان خواست خدای رحمان آنانی هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی قدم بر می دارند. زیبایی مبهم انسان از این زندگی زمینی بود، اما آنها فراموش می کردند که سرمایه های بی پایانی که در اختیار دارند همه از جانب خداوند است و باید در برابر آنکه آفریده کرنش کرد و سر به زیر راه رفت. زمین سالهای سال است که شاهد طغیان انسان است و می‌بیند که چطور به جای نگاه کردن به زمین رو به آسمان دارد و به هیچ فکر نمی‌کند و خود را بالاترین می‌داند. زمین می‌بیند که به جای جانشینی خداوند بر روی زمین، موجودی که روزی مورد سجده ملائک شده حالا گناه شیطان را تکرار می‌کند و ایستاده با غرور می‌گذرد تا ثابت کند که اول و پایان همه موجودات است و به واسطه عقلی که در سر دارد همه چیز تحت فرمان اوست.